یکی از پرسش‌های بنیادین تاریخ اخلاق اینه که چرا ما باید اخلاقی زندگی کنیم؟ چرا باید کارهای خوب انجام بدیم و کارهای بد رو ترک کنیم؟ انگیزه و محرک ما برای اخلاقی بودن و غایت زندگی اخلاقی چیه؟ اینها سوالات محوری این جلسه ما هستند. به نام خدا. این 51مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 3 آذر ماه 1398 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. نقش غایت در نظام اخلاق اسلام عنوان این کارگاه هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی این موضوع رو ارائه کردند. آقای شیروانی فارغ التحصیل دکترای فلسفه و کلام از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند. مهمترین اثر ایشون ترجمه و شرح دو کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه از محمد حسین طباطبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوشبخت هستیم از اینکه فرصتی شد در خدمت دوستانی که در حوزه اخلاق کار میکنند و علاقه مند هستن حضور پیدا بکنیم و عرایزی رو تقدیم کنیم. عنوان بحث ما هستش که نقش غایت در نظام اخلاق اسلامی. حالا من بعد فکر کردم این اسلامیش رو ما ازش صرف نظر بکنیم، چون که یه مقداری بعضی از مطالب به مقدار عقلی هست، انتصابش مثلا به خصوص اسلام شاید مشکل پیدا بکنه، ولی یه بخشی از مباحث رو هم سعی میکنیم مرتبط بشه. امیدوارم چیزایی که در نظر دارم خدمتتون عرض بکنم بتونم جمع و جورش کنم و یک ساختاری بهش بدم براتون مفید بوده باشه. کاش یه قرآن کریم اینجا بود، آیاتی رو لازم هست خونده بشه. من از توی متن قرآن خدمتتون عرض کنم. اخلاق خب با خوب و بد سر و کار داره و وقتی ما سوال میکنیم از نقش غایت در نظام اخلاقی، معناش این خواهد بود که در ارتباط با خوب و بد، حسن و قبیح، غایت چه نقشی داره. بخوایم بحث رو یه مقداری دقیق پیگیری بکنیم، باید به این توجه داشته باشیم که ساحت‌های مختلفی در این رابطه میتواند مطرح بشه. یه بخش بحث راجع به حوزه معناشناسی میشه، یه بخشش راجع به حوزه معرفت شناسی میشه، یه بخشش هم جنبه وجود شناسی داره، شاید هم یه بخشیش هم که اصلی تر باشه از این سه تا حوزه بیرونه. خوب عنایت بفرمایید. ما خوب و بد رو که بحث میکنیم یه حوزه بحث اصلا اینه که خوب یعنی چی، بد یعنی چی، و در این حوزه و وقت نقش غایت رو مطرح میکنیم. غایت برای شناخت خوب و معنای خوب و بد، در اصلا خود معنا و مفهوم خوب و بد چه نقشی ایفا میکنه. قسمت دوم بحثی میشه که در حوزه شناخت خوب و بد چه نقشی ایفا میکنه، و سومی هم این که در تحقق خوب و بد، در هستی خوب و بد غایت چه نقشی داره. عنایت فرمودی این سه تا حوزه جدا جداست و اگر از همدیگه تفکیک بشه شاید یه مقداری بحث وضوح پیدا بکنه. حوزه چهارمی که شاید بیشتر مد نظر بنده باشه و کمتر هم بهش توجه بشود این هستش که ما چرا باید اصلا کار خوب رو انجام بدیم و کار بد رو ترک کنیم. یعنی همه اون مباحث نظام اخلاقی رو شما فرض کنید در جای خودش مشخص شده، معنای خوب و بد مشخص شده و شناخت خوب و بد هم مشخص شده، چه کاری خوبه چه کاری بد هست، نحوه هستی خوب و بد هم مشخص شده، همه اینا سر جای خودش کامل یه نظام اخلاقی تمیز جلوی روی ما هست. من حالا میگم که چرا باید به این نظام اخلاقی من ملتزم بشم و چرا باید اخلاقی زندگی کنم. اتفاقا این سوال چهارم امروز یعنی در دوره مدرن خیلی خیلی چالش برانگیز شده. به قول معروف خیلی الان میگن اخلاق کیلو چنده؟ به من چی؟ اما ما نخواهیم اخلاقی زندگی کنیم کی رو باید ببینیم؟ عنایت فرمودید چرا اساساً چرا من باید به ارزش‌های اخلاقی پایبند باشم؟ این نقش غایت وقت توی اینجا پاسخ به همین چرا میشه. این چرا سوال از غایت، یعنی علت غایی دیگه. غایت اینجا به معنی علت غایی هستش. علت غایی در اخلاق چیست و چه جایگاهی ایفا میکنه؟ انگیزه ما برای اخلاقی بودن چه چیزی میتواند باشد؟ محرک ما، وادار کننده ما، به خصوص حالا در دوره مدرن. خب این خیلی وقت بستگی داره به اون نظام باورهای ما. ببینید این که گفتن اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است، کی گفته اینو؟ داستایوفسکی. اگر خدا نباشد همه چیز مجازه، درسته یا غلط؟ بله؟ نه بله، شما اصلا سوال اینه، به نظام و اینا کاری نداریم و واقعا اصلا بذارید کنار، شما به عنوان انسان خدا رو بگذارید کنار. داستایوفسکی همین رو اومده لحاظ کرده، گفته ما اگر خدا رو برداریم چه انگیزهی وجود داره، چه الزامی وجود داره، چه محرکی وجود داره، برای چی؟ برای زیست اخلاقی که من رو وادار بکنه علی رغم همه سختی هایی که هست، هزینه هایی که داره، چون اخلاقی زندگی کردن کار راحتی که نیست، بله؟ پر از شما دغدغه و نگرانی و فشار و استرس خواهید بود برای که ملتزم باشید به ضوابط اخلاقی. جام شکران هم باید به وقتش بنوشید. خب برای چی؟ چرا؟ اصلا این کار عقلانی است؟ ببینید اصلا به باورها کار نداریم. ما تو حوزه چی بحث میکنیم؟ تو حوزه حکم عقل، یعنی همونی که به ما داره میگه اخلاق خوبه، این کارا خوبه اون کارا بده، همون عقل عملی که میگه این کارا خوبه اون کارا بده، ما ازش سوال میکنیم چرا من کارا خوبه انجام بدم؟ این میشه غایت، میشه علت غایی. نهایت فرمودید وقت ببینید ما در حالا فضای متفکرین مسلمان، من بیشتر بحث میکنم، تو فضای متفکرین مسلمان کسایی هستن که غایت رو در هر سه تا حوزه که ذکر کردم، حوزه معناشناسی، معرفتشناسی، وجودشناسی وارد کردن، توی این حوزه آخر که اصلا دیگه حرفی درش نیست که غایت حضور پررنگی داره و اصلا مسئلهش مسئله چی هستش؟ مسئله غایت هستش. یه مرور اجمالی بنده میکنم به همین در واقع حوزه های مختلف و بعد میرسم به اون حوزه آخر بحث که چرا باید اخلاقی زندگی کرد و ببینیم که پاسخ صحیحش چه میتواند باشد. در مورد معنای حسن و قبح، چه کاری خوب از چه کاری بد است، اصلا عوض بخوام دقیق تر بگیم خوب یعنی چی، بد یعنی چی، ما یه نگاهی دارن متکلمین ما، حالا متکلمین معتزلی و امامی که عقلیه معروفن و قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی هستن، یه نگاهی دارن حکمای ما که اینها از این جهت پاسخهاشون مختلف هستش. حکما خیلی خیلی صریح و روشن وقتی خوب رو میخوان معنا بکنند چجوری معنا میکنن؟ میگن خوب چیه؟ خوب و بد معناش چی هستش؟ میگن که چند تا معنا داره، یه معناش کمال هستش، یک معناش عرض میشود که کمال هست در مقابل نقص، یک معنای دیگر شما بگید. نه ملائمت و عدم ملائمت با طبع هست، یه معنای سومش هم استحقاق مدح و ذم. حالا ببینید این معانی و مفاهیم وقتی برای خوب و بد مطرح می شود غایت درش نقش داره یا نداره؟ کمال و نفس یا به نفسی است، اصلا خوب یعنی کمال کامل و ملائمت و منافرت هم شما در نظر بگیرید اینها تو مفهومش غایت نیست، یه نسبتی است که شیء با شیء دیگری پیدا میکنه و استحقاق مدح و ذم هم. من خودم نظرم این هست، متکلمین اومدن اونا موافقین در واقع حسن و قبح ذاتی و مخالفینشون هر دو گفتن اون دوتا معنی اول رو ما کاری نداریم، اونی که مورد بحث هستش در حوزه اخلاق استحقاق مدح و ذم، استحقاق و عدم استحقاق مدح و ذم. سوال بعدی این هستش که آیا واقعا خوب و بد به استحقاق مدح و ذمه تو اخلاق؟ اصلا استحقاق یعنی چی؟ استحقاق مدح، کار خوب یعنی کاری که اگر انجام بدهید سزاوار ستایش میشوید. سزاوار ستایش میشوید یعنی چی؟ یعنی مدح و ثواب دادن و پاداش شدن دادن به شما چی خواهد بود؟ خوب خواهد بود، نیکو خواهد بود. همون مفهوم حسن و مفهوم استحقاق و سزاوار بودن ببینید تکرار میشه. فکر میکنم بنده که خوب از مفاهیمی است که نمیشه تعریفش کرد، یعنی همون چیزی که شهودگراها آمدن و گفتن امثال مور و تأکید کردن برش، خوب تحلیلم کردن به نظر من قابل تأمله و این توی اندیشه متفکرین مسلمان ما کمتر مورد توجه قرار گرفته، هی خوب و خواستن به چیز دیگری برگردونند، حالا به کمال برگردونند، به عرض بشود خدمت شما ملائمت با طب برگردونند، یا به چی؟ به استحقاق مدح و ذم. این رو روش تأمل بفرمایید ببینید این ترجیح ها آیا ما میتوانیم وقتی میگیم الف خوب است به جاش اون ستا رو بذاریم بدون اینکه معنا و مفهوم گذاره ما تغییر کرده باشه یا نمیتونیم؟ حالی سوال
به تغییر میشه؟
بله، یعنی یه مفهوم است که مثل مفاهیمی که ما تو فلسفه داریم، میگن ضرورت رو نمیشه تعریف کرد، وجود رو نمیشه تعریف کرد، عنایت فرمودید یه سری مفاهیم هستن که خودشون مفاهیم اولی هستن، پایه برای مفاهیم شناخت مفاهیم دیگر. حسن و نیکویی رو شاید بشود گفت از این قبیل مفاهیم هستش. خوب یعنی خوب. حالا بعضی برمیگردونن این خوبی رو به همون زیبایی. عنایت فرمودید مرموی متحدی رو تو بعض جا آثارشون دارن که ببینید حسن در قبال قبیه، قبیه یعنی زشت، قبیه المنظره زشته، حسن المنظره یعنی زیباست. همین مفهوم تو همه کاربردهای خوب و بد مد نظر هست، یعنی حسن و قبیه زشت و زیبا. و شما اگر تحلیل من معلوم طباطبایی رو ملاحظه بفرمایید تو بحث اعتباریاتش، ایشون آمده در واقع اون خواستگاه اولیه به دست آوردن این مفهوم رو ذکر میکنه که همه امور طبیعیه. یه گل رو شما میبینید و حسن رو در اون میابید و این مفهوم در ذهن، یعنی یه کیفیتی رو در این گل میابید که ازش تعبیر میکنید به چی؟ به زیبا. یه خط رو میبینید، یه نقاشی رو میبینید، یه کیفیتی رو در اون میابید با قوه زیبای شناسی که دارید و نام اون رو بذارید نیکوس، زیباست، قشنگه. و این رو میایید در موارد دیگر اعتبار میکنید، یعنی اون حد رو میارید در جای دیگر تطبیق میکنید. و مثلا تو حوزه افعال میاد یه سری کارا رو میبینید میگید کار کار قشنگه، این ایثاری که صورت گرفته، فداکاری که صورت گرفته، این در واقع شجاعتی که این فرد ازش خودش نشون داده در میدان جنگ و نبرد، این صبری که این فرد از خودش نشون داده، اینا رو چه احساسی در قبالش دارید؟ شبیه هم احساسیست که موقع رویت یه گل و یه خط زیبا شنیدن یه صدای زیبا و احساس براتون پیدا میشه. وقت میاد همون مفهوم رو اینجا هم به کار ببرید، میگید زیباست، خوب است، قشنگ است. تو حوزه مفهومی خوب و بد یه همچین عرض میشود که معنا و مفهوم وسیعی داره. وقت یه بحث دیگه مطرح میشه که چه چیز باعث میشه که بله
وقت جایی دیگه که میخوام از این کیفیت یعنی انتصابش بدم دوباره یه شیئی رو به این کیفیت، وقت بعد خود اون شیئی تعریفی داشته باشه تا من دوباره این کیفیت رو بتونم منتصبش بکنم.
مثلا چی بگی؟
مثلا من اگه اگر من خود بودم رو به کیفیت بگیم وقت نمیتونیم همون اشکالیش هم مو وارد بکنم. من نمیتونیم بگیم مثلا
خوبی خوب است. ما فرض می‌کنیم که دوباره خودش خوبی علف که من به عنوان موضوع آوردم. ببینید خوبی خوب است چه اشکالی داره بگیم؟ میگید که خب این معناش اینه که اون خوبی اول ما یه خوبی دومی هم کنارش هست. وقت اون خوبی دوم هم میگید چی؟ خوب است. میشه خوبی سوم. خوبی سوم هم باز میگه چیه؟ خوب است دیگه، خوبی که بد نمیشه. تسلسل میاد و همه حرف شیخ اشراقی کل و مایل زامن تحققهی تکرر و فاوه اعتباری، هر چیزی که اگه باشه عینیت داشته باشه، خارجیت داشته باشه، به قولشون کیفیت خارجی باشه، هی باید تکرار بشه، این وقت اعتباری خواهد. این تو خارج نمیتونه باشه، تو خارج پاش بخواد بیاد به خارج یه سلسله رو دنبال خودش میاره. این رو شیخ اشراق میگه تو بحث وجود و با این اثبات میکنه که وجود اعتباریه. پاسخ داره این سخن. ببینید شما میگید که مثلا راستگویی خوب است، یه کیفیتی داره، یه صفتی داره. اشکال میکنن که اگر این صفت واقعی عینی باشد برای راستگویی، خودمون صفته هم چی میشه؟ خود اونم خوبی دوم و سومی رو همینطوری به دنبال میاره. پاسخ این هستش که راستگویی خوبیش به داشتن اون کیفیته، ولی اون کیفیت خوبیش به خودشه، نه به امر ثالث و رابعی. خوبی خوب است به ذات. مثل اینکه ما میگیم جسم سفید است به خاطر رنگ سفیدی، درسته؟ خود سفیدی سفید هست یا نیست؟ خود سفیدی هم سفیده، ولی این سفیدی دیگه به واسطه یه امر زائد بر او نیست، به خودشه. خوبی به خوبی هر چیزی به داشتن اون کیفیت هست، ولی خوبی دیگه به داشتن چیزی نیست. این مشکل پیش نمیاد، مشکلی که حالا در این باب که مستلزمه. اگر ما خلا باز ببینید بحثا دقیق تر اگر بخواد صورت بگیره، خوبی عینیت خارجیش مثل کیفیاتی که ما توی مقولات ارسطویی ذکر میکنیم نیست که ما به اضافه داشته باشه در خارج، اینجوری نیست. خوبی یک حالتی است برای اون موصوف خودش که منتزع از حق خود همون موضوعه، یعنی محمول به ذمیمه نیست، محمول به صمیمه است. و تو محمول به صمیمه دیگه اصلا این مشکل پیش نمیاد. حالا اینا بخوام بیشتر توضیح بدم طول میکشه. از این بحث رد بشیم. ببینید در مورد معنا و مفهوم خوبت شاید بشه این حرف رو زد. اینایی که گفتن استحقاق متوزم، استحقاق متوزم در واقع یکی از پیامدهای انجام کار خوبه. یعنی شما کاری که این ویژگی رو دارد اگر انجام بدهید، چون اون ویژگی رو داره، کاریست که افراد میپسندن، مقدس میشمارن، لذا از شما تعریف میکنن. شما چرا مستحق متوزم شدید؟ چون یه کاری رو کردید که اون خصوصیت رو داره، نه اینکه چون مستحق متوزم شدید این کارتون این خصوصیت رو پیدا کرده. یعنی حسن و قرب یه مقداری تقدم رتبی داره بر استحقاق متوزم. برخی اینجوری پاسخ دادن که نه، استحقاق متوزم میدونید چرا پیدا میشه؟ وقتی شما امانت داری میکنید، عدالت میورزید و کارهای خوب انجام میدید، میدونید چرا مستحق متوزم میشوید؟ چون کاری را کردید که مصلحت دار بوده، نافع بوده. این حیثیت رو وارد بحث میکنن، نافع بودن و چی؟ و مصلحت دار بودن رو میگن که اونی که اولا و به ذات ما دنبالش هستیم منافع ما هستش، و به خاطر اینکه این کار وقتی یه جور پیامدگرایی و غایتگرایی ببینید تو خود این مفهوم جای خودش رو پیدا بکنه. یعنی شاید کسایی مثل مرحوم اصفهانی، حتی حکمای ما، از بسیاری از فرمایشاتشون این برمی آید که اصلا اعتبار خوبی و بدی برای جلب مفسده، جلب مصلحت و دفع مفسده است. و کار خوب یعنی کاری که مصلحت دار هست. همین که امروز میگن بیشتر غلبه خیر بر شر رو به دنبال داره. خیر یعنی همون چیزی که برای شما مطلوب هست و مصلحت شما در او هستش. اگر شما توی این بخش آمدید و اینجوری مبنای خودتون رو اختیار کردید، یعنی همون جوری که خیلی از حکمای ما میگویند، وقت تو بخش در واقع وجود معرفت شناختی و وجود شناختی هم قایت نقش پررنگی پیدا میکنه، یعنی برای اینکه بشناسیم چه کاری خوب است چه کاری بد است، طبیعتا باید نظرمون عمدتا به چی باشه؟ به اون پیامدها باشه، یعنی اون مساله و مفاسد. و اصلا تحقق و عینیت و وجود خوبت هم تابع اون مساله و مفاسد. ببینید همه جای قایت حضور پیدا میکنه. متکلمین ما که غالب و حسن و قبه ذاتی هستن، یه مقداری از این مسئله فاصله میگیرن. میگن ببینید ما که میگیم امانت داری خوب است، یعنی امانت داری یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره با قطع نظر از پیامدهاش، با قطع نظر از نتایجش، با قطع نظر از اون چیزهایی که در پیش رو می آید، قایاتش یه ویژگی دارد که اون ویژگی باعث میشه ما بگیم خوب است. ما برای اتصاف یه کاری به خوب بودن، به خوب بودن یا بد بودن، به پیامدهاش نگاه نمی کنیم، نگاه میکنیم به خود خودمون. حسن و قبح ذاتیه، افعال هستش، ذاتیشونه به هر معنیست و عقلی هم هست. حسن و قبح متکلم میگه هم ذاتیست و هم عقلی، یعنی عقل میتونه تشخیص بده، برای تشخیصش نیازمنده به شارع و شرع نیست. ببینید طبق این دیدگاه که ما قائل به حسن و قبح ذاتی باشیم و عقلی اون گونه که متکلمین ما باور دارند، قایت چه نقشی داره، چه جایگاهی داره تو حوزه معرفت شناسی؟ نقشی نداره، یعنی برای تشخیص خوبت به قایت توجهی نداره، تو تحققش هم نقشی نداره. یعنی امانت داری برای اینکه متصف بشود و موجب خوب بودن بشه، نیاز نداره که آثار خوبی برش مترتب بشه. اصلا شما امانت داری برش کلی مشکل هم مترتب بشه، باز امانت داری خوبه، چون ذاتیش قایت و وقت پیامدگرایی. ببینید این طرز تفکر خیلی به چی نزدیک میشه؟ به اون چیزی که امروز بهش میگم وظیفه گرایی. درسته؟ کار خوب خوب است با قطع نظر از نتایج و پیامدهاش، کار بد بد است با قطع نظر از نتایج و پیامدهاش. پس ما این دوتا دیدگاه رو باید در بحث نقش قایت از یکدیگر چیکار کنیم؟ تفکیک بکنیم. دیدگاهی که حکمای ما دارن، حکمای ما خیلی روی عرض می شود که مساله و مفاسد مترتب بر فعل تأکید دارن و عرض می شود خدمت شما یا بر چی؟ بر ملائمت و عدم ملائمت. خلاصه برای اتصاف یک امری به خوبی و بدی دنبال یه چیز دیگه می گردن. اینطوری. یک نکته دیگه، حالا سؤال اینجا مطرح می شود که ما اگر خوبی و بدی رو، حالا اینو بذارید به اون قسمت آخر بحثم کش بریزم، ببینید وظیفه گرایی چی میگه؟ چه مکتبی رو ما میگه مکتب وظیفه گرایی؟ اون مکتبی که برای در واقع تشخیص خوب و بد به قایات و به پیامدها و نتایج کار نگاه نمی کنه. حالا غایت که ما اینجا میگیم به همون مفهوم به چی میشه؟ پیامدهای کار میشه. یکی از معنی غایت همینه، ما ینتهی الیه الفعل، چیزی که کار در واقع به بار میاره، به ثمر میاره، فوائدش. در مقابل غایت‌گرایی‌ها، ببین اصلا در مقابل غایت‌گرایی، وظیفه‌گرایی در مقابل چیه؟ غایت‌گرایی هستش. و متکلمین ما نگاهشون در باب حسن و خوف بدونید اصلا چجوریه. اینها میگن که در واقع و نفس الامر افعال و کارها ویژگی‌های ذاتی دارد به نام خوب و بد بودن. البته بعضی ها اقتضای خوب بودن دارن، بعضی ها اقتضای بد بودن، بعضی ها علت تام برای خوب بودنشون، بعضی ها تفکیک هایی میکنن. بعضی کارها هم اصلا خونسا هستن، اینجوری نیستش که لزوما مثلا راه رفتن نه خوبه نه بد، فی نفسه خود راه رفتن. راستگویی خوبه، دروغگویی بده، عدالت خوبه، زور بده. این توی نظام هست. و بعد میگن فردی که حکیم است، فردی که در واقع عادل است، کارهای خوب رو انجام میده و کارهای بد رو ترک میکنه. و این نظام رو انقدر محکم میدونن که حتی معتقدن که خدای تبارک و تعالی هم در افعال خودش از این نظام تبعیت میکنه. لذا میگم که بر خدا واجب است که راست بگه، یجب و علی الله یصدق، یمتنع عن الله علی الله که دروغ بگه، یجب و علی الله که عدالت. این مسئله وجوب و عرض میشود لزوم رو ببینید در واقع میگن چون خداوند عادل است و حکیم است، بر طبق همین نظام حسن و خوب عمل میکنه. علالله که بعد حکما اومدن اینا رو در واقع تعدیلشون کردن و یجب و علالله رو تبدیل کردن به یجب و علالله، که حالا اون داستانش جداست. ببینید اشاعره در برابر معتزله بوده. معتزله منطقش رو همین بود که عرض کردن، گفتن خداوند عادله و بر طبق همین نظام خوبت رفتار میکنه. و در مقابلشون اشاعره بودن، اشاعره میگفتن اصلا کار خوب همون کاریه که خدا میکنه، هرچه خدا انجام بده خوب است، هرچه ترک کنه بعد از هرچه به او فرمان بده خوب است، هرچه نه کنه بعد از. چون اشاعره قائل به جبر بودن، گفتن انسان مجبوره. بعد ازشون سوال میشد یه انسانی که مجبوره، خب اگر گناه کرد و خطا کرد دیگه مجازات اون چه وجهی داره؟ مجازاتش قبیحه. مجازات کسی که مجبور و ملزم بوده به انجام کار بد پسندیده نیست. اشاعره در پاسخ چون قالب اولین مسئله کلامی که برای مطرح شد تو حوزه اسلامی مسئله جبر و اختیار بود، که اشاعره قالب جبر شد. وقتی قائل به جبر شدن وقت مسئله عدل براشون مطرح شد. برای پاسخ دادن به این اشکال گفتن که ما اصلا یه نظام ارزشی از پیش تعیین شده نداریم که برای خدا چارچوب درست کنه، هر کار خدا بکنه خوبه. اگه خدا این کار رو میکنه که انسان مجبور رو مجازات میکنه اشکال نداره خوبه، هر چهار خسرو کنه شیرین. معتزله در مقابل اونا قائل به اختیار شدن، نظام ارزشی رو پذیرفتن و گفتن نه، بر خدا لازم هستش که چی؟ کار خوب انجام بده و کار بد رو ترک کنه. از اینجا این دو تا شاخه تفکر پیش آمد. وقت اشکالی که اشاعره بر معتزله میکردن همینه که میگفتن شما خدا رو مقهور قوانین قرار میدید، چون اونا تعبیرشون هم یجب و علالله و اینها بود. بودن شما کردن خدا رو از بشود که محدود میکنید، چارچوب براش تعیین میکنید به گونه ای که خداوند ملزم است در اون چارچوب حرکت بکنه. چه الزامی بر خداست؟ مالک علل اطلاق، قادر علل اطلاق، قاهر علل اطلاق هستش، چه چیزی دست و پای او رو ببنده. وقتی داستان خیلی داستان مفصلی شد، این رو هم خدمتتون عرض بکنم. حکمای ما با متکلمین، هم متکلم معتزله اشاعره که چی، متکلمین شیعی با متکلمین معتزلی که اهل سنت هستن تو این جهت چی بودن؟ هم‌آوا بودن. حتی شما ببینید تو کتاب شرح تجرید که جناب خواجه نصیر نوشته، تو بحث حسن و قبح بر همون عرض می شود خدمت شما ممشای حرکت میکنن که معتزله کردن، یعنی حسن و قبح ذاتی و عقلی، و این کار رو خدا میکنه چون این کار خوبه، اون کار رو نمیکنه چون اون کار بده. ضرورت بعثت و خیلی چیزهای دیگر رو، یجب و علالله مثلا لطف و امثال اینا رو بر همین اساس متکلمین ما هم اومدن تو هم با همون فضای معتزلی اثبات کرد. حکمای ما مثل بو علی و امثال اینها در این جهت مخالفت با متکلم و میگن که نمی شود بر اساس حسن و قبح در واقع نظام فعل الهی رو چکار کرد؟ چارچوبش رو به دست رو بگی خدا این کار رو انجام بده چون خوب است، او کار رو نمی کنه چون بد است. اصلا خوب و بد رو، خوب و بد رو یک مقدار قضایایی دانستن که تو فضای اجتماعی شکل میگیره برای اینکه جامعه بتواند تداوم پیدا بکنه. بهش میگن آراء محموده، بهش میگن که قضایایی که مشهورات هستن، جز مشهورات. یک مبنای واقع نمایی قطعی نداره. باز من بخوام این رو توضیح بدم، ببینید از شما بپرسن عدالت خوبه یا نه، میگید عدالت خوبه، درسته؟ میگیم عدالت خوب است رو از کجا به دست آوردید؟ از کجا دانستید؟ متکلمین یه جور پاسخ میدن، حکما یه جور دیگه. حکما پاسخشون اینه که این از مشهوراته، این بر اساس تعلیم و تربیتی که ما در اجتماع پیدا کردیم به دست آوردیم. ولذا یکی اگه از پشت کوه بیاد ازش بپرسی عدالت خوبه یا بده، یتشکک. و بعد میگم که به همین دلیل ما در الهیات نمیتونیم از این گزاره ها استفاده بکنیم و اطلاق کنیم. گزاره های کلامی رو میگن جددیه، یعنی بر اساس مشهورات و مقبولات. اونا یه نظام در واقع الهیاتی دیگر رو پی بگیرند. لذا شما تو کتاب های فلسفی این باب رو ندارید که خداوند عادل است. این که بگم خدا عادل نیست و ظالم است معاذالله، ولی عدل رو به عنوان پایه الهیاتی، حکمت رو به مطرح، حکمت رو میگن خداوند حکیم است و چون حکیم است در واقع فعلی که انجام میدهد فعلی است متقن استوار، چنان است که باید باشه و مباحث دیگه. من اینا رو رد میشم، یه حالا فضای بحث بیام یه نکته دیگری رو من خدمت شما عرض بکنم. بله
یکی این که بنابرای فرمایش که در مورد تصویر حکما فرمودید، آیا وضعیت نسبی‌گرایی و مطلق‌گرایی یا مختلف‌گرایی در نگاه کلامی و حکمی چه پیدا می‌کنه؟ آیا در واقع تجربه این که فرمایید که آراء محموده مراجعه می‌کنند یا مشهورات، آیا مثلا نسبیتی توش در میاد یا نه؟ برای نکته دوم، سوال دوم این که بنابراین نگاهی که ادویه و منتظره دارن خیر رو در ما چطور تفسیر میکنن؟ آیا اساساً به خیر معتقد هستن یا نه؟
ببینید، حالا من نگاه حکما رو گفتم، اینجا عرض کنم دو تا تفسیر از بحث‌های حکما هستش. اینی که من گفتم تفسیری بوده که معروف و رایج بوده، ولی یه تفسیر دیگری به خصوص تو این دوره‌های معاصر بیشتر داره قوت پیدا میکنه و اون این هستش که اینکه حکما گفتن این گزارا از مشهوراتن، این منافاتی با این نداره که از حقایق عینی خارجی هم بوده باشد. میخوام بگن حیث شهرت هم داره. عنایت فرموده عبارات بوعلی هم گرچه بعضیش خیلی سریع اون طرف رو میگه، ولی یه اشاراتی هم به این قسمت در بعضی از عباراتشون هست و اینها حتی تا اینجا پیش آمدن عرض بشه که گفتن که حسن عدالت برای عقل عملی بدیهی است، همونجوری که دو دو تا چهار تا برای عقل نظری بدیهی است، جز بدیهیات عقل عملی هستش و قبح ظلم هم همینطور. و خواستن این معنا رو در واقع به حکما هم چیکار کنن؟ نسبت بده. این تفسیر هم وجود داره. اما حالا اگه این تفسیر رو بگذاریم کنار، طبقه هم مبنای معروف بخوام پاسخ شما رو بدیم، پاسخ اینه که چون نوع بشر یه نوع واحده و یه مساله و مفاسد در واقع مشترکی برای نوع بشر وجود داره، لذا اون حسن و قبهایی که تابع اون مساله و مفاسد هستش همیشه ثابته. البته تو یه لایه‌های ممکنه تغییراتی به حسب تغییرات اجتماعی رخ بده. یه چیزی رو یه جامعه میپسنده، جامعه دیگری نمیپسنده. تو این قسمت‌ها که در واقع تطبیقات میشه، فروع میشه، شاخه‌ها میشه، ما یه تغییری که بر حسب تغییر فرهنگ‌ها هستش مشاهده میکنیم و این هم میبینیم دیگه. مثلا میگن یه جامعه ای مرده عزیزشون رو خیلی خیلی موها احترامش کنه، آتیشش میزنن پیکرش، ما چقدر بد میدونیم، چقدر زشت میدونیم. برای تو بعضی جامعه میذارم اون قله بالای که لاشخورا برن خوب قشنگ گوشت اینا بپایسن تماشا میکنن لذت میبرن، کار خوبی میدونن. یه جای دیگه بد میدونن. ببینید میگن اینا تغییر میکنه، ولی اصل این که اون در واقع پیکر رو عزیز بدارن و تکریم بکنن و بزرگ بدارن از اون مشترکه. اون احترام گذاشته چی هستش؟ تو همه اینها وجود داره. پس یه بخشش تغییر میکنه ولی یه بخشش ثابت هستش که همون بحث رو ثابتات و متغیرات رو هم پیش میکشه. بذارید من این بحث رو ازش بگذرم. یه بحث دیگری میخوام خدمت شما عرض کنم، توی اخلاق خیلی شاید به کارتون بیاد برای این که اندیشه های متفکرین خودمون رو باش آشنا بشیم. غایت در اخلاق چیست؟ برگردیم به اون بحث خودمون. غایت در اخلاق چیست؟ ارسطو چی میگه؟ احسنت. غایت چیه؟ سعادت. ما چرا اخلاقی زندگی میکنیم؟ برای که حالا سعادت چیه؟ سعادت چیه؟ بوعلی در کتاب اشارات و تنبیهات، که کتاب بسیار بسیار عالی هست، جزء آخرین، بعضی گفته آخرین، بعضی جزء آخرین آثار بوعلی هستش و شاید به توقع بهترین اثر بوعلی است تو حوزه حکمت، الاشارات و تنبیهات، که میگن قرآن الحکما بوده. این کسایی که مخالف هم بود با بوعلی خیلی به این کتاب هم در واقع توجه میکنن. الاشارات و تنبیهات یک نمطی داره، نمط هشتم، دو بخش داره، منطق و بخش چی؟ در واقع فلسفش، حکمتش. بخش حکمتش ده نمته، ده تا بخش قسمت حکمت. بخش هشتمش نامش هست البهجت و سعاده، البهجت و سعاده. بهجت یعنی چی؟ شادمانی، سرور، خرسندی، درسته، شکفتگی. سعادت که همین سعادتی است که والا میخوایم ببینیم چیه، درسته؟ توی این بحث جناب ابو علی ببینید وقتی شروع میکنه به سخن گفتن چجوری سخن میگه. بذارید من این عبارتشو براتون بخونم و اینو میگم برای اینکه شما انشالله اگه علاقه من شدید بید بعدا خودتو این نمط رو چکار کنید، این نمط رو مطالعهش بکنید. نمط هشتو میگه که وهمون و تنبیهون قد سبقه انهو قد سبقه الال اوهام الامیه ان لذات القویه المستعلیه یه حسیه. با چی شروع بکنه؟ با لذت. اصلا بحث عنوان نمد البهجت و سعاده است، درسته؟ شروع که میکنه شروعش با این اینه که میگه بابا یه عده از مردم توهم کردن که لذات قوی و عالی و ارزشمند چی هستش؟ لذات حسیه. بعد شروع میکنه این رو نقد و بررسی کردن که نه، ما لذت‌های مختلفی داریم. لذت‌های حسی یعنی همون چیزهایی که از طریق حواس پنجگانه ما دریافت می‌کنیم، اصواتی که می‌شنویم، مناظری که می‌بینیم، چیزهایی که لمس می‌کنیم، می‌بوییم، می‌چشیم. تمام لذت‌هایی که از خوراکی‌ها می‌بریم لذت چیه؟ حسی. تمام لذتی که از موسیقی‌ها و صداهای خوش و آوای خوش می‌شنویم لذت حسیست. بعضی مردم گمان کردن که لذت فقط همین است. بعد میاد میگه نه، ما لذت‌های دیگر داریم، لذت‌هایی داریم مربوط به قوه خیال ما هست، اصلا با حواس پنجگانه ظاهر کاری نداره. لذت‌هایی داریم مربوط به واهمه ما هستش، اصلا کاری با این پنجتا نداره. و این لذت‌ها گاهی برای ما اونقدر مهم و ارزشمند هستش که اون لذت‌های حسی رو ازش صرف نظر میکنه. به خاطر اینها میگه شما نگاه بکنید، مثلا وقتی دو نفر دارن مسابقه میدن کشتی میگیرن، جمعیت زیادی داره نگاه میکنه، این کشتیگیر چقدر بر خودش رنج تحمیل میکنه، چقدر اصلا قبلش ببینید چقدر رژیم گرفته، تمرین کرده، از خوابش گذشته، از خورش گذشته و و و و و و از چقدر این لذت ها، از این چقدر از این لذت های حسی گذشته. برای چی؟ برای که تو این مسابقه پیروز بشه. و از این پیروزی لذت میبره یا نمیبره؟ یه لذتی میبره، یه خوشایندی که اینقدر براش مهمه که همه اون لذت‌های حسی. با این منطق و با این استدلال همینطوری میاد ذهن رو آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه بپذیرد که ما لذت رو وقتی مطرح میکنیم نگاهمون فقط به لذت‌های حسی نباشه، ذهنمون رو یه مقدار باز بکنیم، انواع و اقسام لذت‌ها. اولا لذت‌های دیگر وجود دارد و ثانیا این لذت‌های دیگر میبینیم که خودمون تو همین افراد و خودمون حتی مشاهده میکنیم که رجحان پیدا میکنه برای ما بر لذت‌های حسی. سوال اینا رو برای چی میگه تو بحث البهجت و سعاده؟ چرا بحث یه ها اومد تو لذت، تا آخرش هم تو لذت میره؟ چرا؟ حلقه وصلش یک جمله است که جناب خواجه نصیر در همین آغاز نمط بیان میکنه و اون اینه که ان من المشهور ان السعادت هی اللذت فقط، ان من المشهورا این هست. یه پیش‌فرض داره بو علی که بر اساس اون اومده نوبت بهجت و سعادت و با لذت شروع کرده و او پیش‌فرض این هستش که سعادت تنها و تنها چی هستش؟ لذت. اینو ارسطو قبول داره یا نداره؟
نه.
چیه پس سعادت؟ بله؟ فضیلت. حالا بعد ببینیم که این فضیلت چی هست. من به شما اینو عرض میکنم که وقتی ارسطو سعادت رو میاد در واقع مطرح میکنه، میگه که سعادت اون چیزیست که مطلوب نهایی شماست. درسته؟ مطلوب نهایی شماست و چیزیست که اگر داشته باشید دیگه نیاز به چیز دیگری نداری و در هر چه که میجویید در ورایش دنبال او هستید. بله؟ او چیه؟ خوشیه. شما ممکنه بگید که با فضیلت اون خوشی به دست میاد، ولی فضیلت هم اگر سعادت هست به خاطر اون خوشی است که به هنگام فضیلت انسان ازش برخورد میشه. ولذا تقریبا همین فهم میپذیرن. الان هم تو قایتگراها ببینید مسئله خیر رو مطرح میکنن، درسته؟ قایتگراها میگن قایت اخلاق چیه؟ خیر. خیر چیه؟ خیر رو تحلیل میکنن، میگن خیر یعنی اون چیزی که ما برمیگزینیم، ما ترجیح میدیم، ما انتخاب میکنیم، از اختیار ما یختم، ما اون چیزیست که ما برمیگزینیم در پیش، یعنی مطلوب. خیر، خیر به ذات، خیر اصیل، خیر حقیقی، اون مطلوب به ذاته، مطلوب نهایی، اون چیزیست که ما به هر حال در ورای همه خواسته ها میخواهیم. چی رو میخواهیم در ورای همه خواسته ها؟ باز میگن حالا اینجا ببینید فضیلتی که ایشون گفتم، ما تعبیر ازش میکنیم به کمال، کمال انسانی فضیلت. وقت سوال اینه که نسبت چند تا مفهوم، حالا با اینکه تختم زحمت کشتن زحمتشون از بین نره، اینجا بنویسم. این بحثی که من میکنم به نظرم اگر خوب و شامل رو فهمید خیلی به دردتون میخوره. الان ساعت چنده؟ خواهر بگید، بعد اگه بگید الان تموم کنید تموم میکنید. 10 دقیقه باشه. نه خوش، ببینیم ما یه مفهوم سعادت داریم، یه مفهوم لذت داریم، یه مفهوم کمال داریم، یه مفهوم خیر. این چهارتا ما حالا ادعا میکنیم چهارتاشون یک چیز، یعنی اختلاف در معنا و مفهوم هست ولی اختلاف در مستوی یک حقیقت واحدی است که یک جهت سعادت، یک جهت لذت، یک جهت کمال، یک جهت خیر. بر همین اساس هم ایشون میگه که ان السعادت هی اللذت فقط. حالا ببینید چه جوری اینا با هم پیوند میخورن. سعادت لذت رو بوعدی تعریف میکنه. تعریف بوعدی چیه از لذت؟ میگه ادراک و نیم به وصول ما هو اندر مدرکه کمال و خیر من حیث هو کذالک. حالا یه خورده پیچیدش کرده ها، ولی راحتش بخواهیم بخونیم معنیش دیگه لذت عبارت هست از رسیدن و درک کردن و دریافت کردن اون چیزی که دریافت کننده و درک کننده براش کمال و خیر. یعنی من مطرک هر وقت اون چرا که کمال من هست و خیر من هستش به دست بیاورم و ادراک بکنم این به دست آوردن را، این خود این نفس این ادراکه و نائل شدنه لذت. عنایت فرمودید. اینجا وقت رابطه لذت با چی معنی میشه؟ با کمال. و و حالا بیاییم سلام به خیر. خیر گفتیم یعنی چی؟ خیر یعنی اون چیزی که ما اختیار داریم انتخاب میکنیم. میگن ما یعفتن، یعنی اون چیزی که برگزیده میشه. ما یرغب و الیه، اون در واقع فاعل، ما یرغب و الیه، اون چیزی که بهش رغبت. بگید ما یطلع، یعنی مطلوب. حالا اون نسبی گری در میاد یا نه بهش میرسیم که به چه معنی. یعنی ممکنه یک چیزی برای شما جنبه های مختلف داشته باشه، از اون جنبه ایش ادراکیش لذت هست که برای شما کماله. ممکن از جنبه های دیگه برای شما چی باشه؟ رنجاور و دردآور و زجرآور هم باشم، خوشی خالص از دریافتش براتون حاصل نشه. از اون حیثی که او برای شما کم شو، انسان ساعات مختلف داره، قوای مختلف داره، یک چیزی در انسان تأثیرات مختلف میگذاره. این تأثیرات مختلف از اون جنبه هاییش که برای شما کمال و خیره خوشایند خواهد، اون جنبه های دیگرش ممکنه خوشایند نه. رضا حیثیت همیشه مهم. ببینید خیر شد اون چیزی که فاعل مختار، در پی او هست، به دنبال او هست و میخواد به دست بیاره، اختیار میکنه، یعنی باعث ملاک ترجیح هست برای او. ملاک چی هستش؟ ترجیح هست. خب فرد دنبال چیه فاعل مختار؟ توی فلسفه اثر میگن موجود یا کامل یا مستکمل. کامل مطلق مثل خداوند، مثل موجودات مجرد، اینا کاملن، یا اصلا نقصی درشون نیست مثل خداوند، یا اگرم نقص و کمبود دارن دیگه همونن که هستن، نمیتونه این نقص تبدیل به فعلیت بشه. اونا فاعل کامل، با اونا ما کار نداریم. موجوداتی که مثل ما هستن در تحول و قوه دارن، به تعبیری در حرکت هم، در تحول هم، در دگرگونی هم، مستکمل هستن. هر کاری که انجام میدهند برای این هستش که چی؟ برای این هستش که چیز رو به دست بیاره. اصطلاح میگم یا برای جلب منفعت یا دفع. برای این هستش که نقصی از خودشون رو برطرف کنن، نیازی از خودشون رو برطرف بکنن و چیزی رو که ندارن به دست بیارن. وقت اینجا هستش که مسئله خیر با کمال مرتبط میشه. همواره اون چیزی که ما دنبالش هستیم و رغبت بهش داریم و طلب میکنیم کمالیست برای ما. رعایت فرمودید؟ کمال یعنی چی؟ کمال در برابر نقص. کمال یعنی وجدان، یعنی فعلیت، یعنی بودن. یک چیزی که در واقع نداریم و شایسته است که داشته باشیم، اون میشه کمال. خب موجود کامل که کار باش نداریم، ماها که موجود مستکمل هستیم، یه رابطه در واقع کششی بین ما و کمالمون هست. اینا ارسطو هم میگه، درسته؟ فضیلت هم همون کمال هست. فضیلت کمال انسان دیگه. انسان میره به سمت چی؟ کمال خودش، کامل بشه. بنابراین اون کمال میشه خیر برای انسان و دریافت اون خیر برای ما چه خواهد بود؟ لذت بخش کنه. و سعادت چیه؟ سعادت یعنی این که یک موجود، چه کسی رو ما بگیم سعادتمنده؟ کسی که بیشترین لذتی را که میتواند ببرد ازش برخوردار بشه، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی برترین. و اگر یک کسی بیشترین در واقع، اولا حالا به قیاسی برخورد، اگر در مجموع زندگیش لذتش بر رنجش غلبه داشت، این فل جمله سعادتمنده. اگر رنجش در مجموع زندگی بر لذتش غلبه داشت، این شقاوتمنده. زندگی که بیشترش چی بوده؟ بیشتریش رنجش بیش از خیلی لذتش بوده. وقت اگر یک کسی مثلا ظرفیت 1000 درجه لذت رو داره، از همه این 1000 درجه برخوردار بشه، بالاترین لذتی که ظرفیت وجودیش رو داره. حالا افراد مختلفن ها، اینجوری نیستش که همه یک مرتبه از سعادت برای همه چی باشه؟ ممکن باشه. ظرفیت های افراد مختلفه و درجات وجودیشون هم مختلفه. یک کسی اصلا حد سقف سعادتی که میتونه ازش برخوردار بشه 100 درجه است، یکی 110 درجه است، یکی 1000 درجه است. انسان ها یه جور نیستن، هستن؟ بله؟ نیستن. تفاوت ها وجود داره. اگر یک کسی بیشترین غلبه خیر و شر در زندگیش بود، در حیاتش بود، و بیشترین حد لذتی را که میتوانست ازش برخوردار بشه و برخوردار بشه، این میشه آدم سعادتمندی. وقتی ببینید این سعادت و لذت ارتباط مستقیم پیدا میکنه، زندگی سعادتمندی زندگی خوش، خوشی با کمال و خیر ارتباط پیدا. پس قایت اخلاق سعادت، سعادت کی؟ سعادت کی؟ خود فاعل اخلاق. درسته؟ چرا بر اخلاقی بریم؟ حالا سوال آخری که پرسشی که مطرح کردم، چرا من اخلاقی زندگی کنم؟ بله؟ بگیم به دلیل، برای اینکه به سعادت. آیا به سعادت رسیدن منوط به اینه که من اخلاقی زندگی کنم؟ وقت ببینید اینو بخواید شما پاسخ بدید، بستگی به اون نظام باورهاتون داره. اگر شما خدا رو بگذارید کنار، سعادتمند بودن متوقف بر اخلاقی زندگی کردن هست یا نیست؟ بله؟ اصلا خیلی موقع مانع میشه. میشه یا نمیشه؟ یعنی شما خدا رو بگذارید کنار، بگذارید کنار، بخواید الان تو جامعه ما الان بخوام عینی بحث کنیم، اخلاقی زندگی کنید، سعادتمند میشید، خوشبخت میشید، شرافتمند میشید. بله؟ سریال شرافت رو دیدید؟ ندیدید؟ هیولا. این نماینده یه کسیست که میخواد اخلاقی زندگی کنه. نوش هم بهش معترض میشه، این دختر مشکلات به بار میاره، محدودیت ها به بار میاره و محرومیت ها به بار میاره. اگر ما خدا رو بگذاریم کنار، خدا رو بگذاریم کنار، انگیزه برای اخلاقی بودن وجود داره یا نداره؟ باز ببینید افراد مختلف هست، نمیشه رو کلی داد. برای عموم مردم اخلاقی بودن دائی پدید نمیاره، انگیزه ای نیست برای اخلاقی بودن. برای عموم مردم، چرا؟ چون عموم مردم لذاتشون هم لذات حسیه و اخلاقی کردن باعث محرومیت از این لذت های
حسی میشه. چرا؟ اگر یک کسایی رشد پیدا کرده باشه، رشد پیدا کرده باشه، باز ببینید جواب ابو داستایفسکی رو بخونید، رشدی پیدا کرده باشد که از این لایه اخلاق مثل لذت های حسی عبور کرده باشد، از کار نیک لذتی ببرد به مراتب بیش از اون لذت های حسی، اون وقت ترجیح میدم میگم اون محرومیت ها چی ارزش دستیابی به این لذت ها رو داره، ولی این مال انسان رشد یافته است. نه انسان عادی و معمولی. مثل این میمونه که فرض کنید هر کسی از یه تابلوی نقاشی خیلی خیلی دقیق و ظریف اصلا نمیفهمه که لذت بخواد ببره. درسته، هر کسی این نیاز داره به این که یک در واقع حس و قوهی در وجود فرد پرورش یافته باشه، به نیاز به یه فرهیختگی، به یه تعالی روحی داره. درسته، اخلاق اینجوری هست، یعنی برای انسان‌های خاص و لذا ببینید سکولاره، مثلا خدا رو قبول نداره ولی به ثوابت و موازین اخلاقی پایبند. این نشون دهنده رشد وجودی. ولی انسان‌های عادی چی؟ ببینید انسان‌های عادی حتی نماز بخونه میگه چرا نماز بخونه؟ میگه برای که برم بهشت. چرا نماز بخونی؟ برای که خدا جهنم هم ده. کم هم کسی بگه نماز بخونم به خاطر اینکه از خود نماز لذت ببره. اصلا بهشت و جهنم هم نبود، نماز رو بله نفس نماز براش اون زیبایی خودش رو و مطلوبیت خودش رو، و لذا میگه که احرار اینجوری عبادت میکنن که وجد تو که اهل دل عبادت فهمد، نه به خاطر رغبت به بهشت، نه به خاطر ترس از ایه تعالی روحی. اون دیگه در عبادتش این همین که میگه من که بهشت نبدم همینک حاصل است، لعنه یه زاهد چرا باور کنن، میگه من همه الان دارم از این عبادت و نیایش و پرستشم چیه؟ همه الان دارم کیف میکنم، منتظر کیف کردن تو بهشت چرا باشه؟ اخلاق اینجوری هست، انسان اینجوری هست. انسان در متو همه اینجوری همه هستن، باید تربیت بشه که دروغ گفتن اصلا براش چی بشه؟ مثل فرض کنید یک میوه تلخ خوردن، یک طعام بد طعم خوردن باشه، منزجر کننده باشه. ما این حالا یه قسمت بیایم قایت ما گفتیم، قایت نقش قایت در نظام اخلاق اسلامی دیگه، این اسلامیش هم توجه کنیم. فضای قرآن کریم، بیان قرآن کریم در تشویق انسان ها به عمل اخلاقی چیست؟ چرا من کار خوب بکنم؟ چرا احسان کنم؟ عدالت ببرزم؟ و مفهوم جامعی که ما داریم برای در واقع ارزش‌های اخلاقی تقواست. در قرآن کریم محور همه چیز تقواست. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، یعنی همه کارهای خوب انجام بدید، همه کارهای بد رو ترک کنید. این اتقوا الله است. کلیدی ترین، شاید پربسامد ترین واژه قرآنی تقواست. تقوا هم چه؟ ان الله یأمر بالعدل و احسان. تقوا یعنی پیروی از فرمان خدا، فرمان خدا هم عدل و احسان دیگه، اخلاق. چرا اتقوا الله؟ اتقوا الله لعلکم تفلحون. فلاح رو ذکر میکنه. فلاح یعنی چی؟ یعنی رستگاری، یعنی رها شدن، جدا شدن از همه سختی ها، بدی ها، رنج ها و رسیدن به خوبی ها و خوشی ها. ببینید قرآن کریم وقتی دعوت به عمل خیر میکنه میگه به خاطر اینه که شما به چیزای بهتر برسید. به چیزای بهتر برسید. به بقوله خیلی عادی آمونه، برید بهشت، از نعمتهای بهشتی برخوردار بشید. مردم هم چون مختلفن، قرآن کریم هم برای دعوت به این در واقع پاداش ها و لذت ها بیان هاش مختلفه. وقتی همه اونا رو ذکر میکنه بگه توجه داشته باشید که ول رضوان من الله اکبر، یه چیز بالاتری هم هست و اون نفس محبوب شدن نزد خداست، که حالا اینو هر کسی درک نمیکنه، لذا کمتر هم گفته میشود در قرآن کریم. اون چیزی که عمدتا گفته میشود اینه که خیلی به لذت‌های دنیا دل نبندید، آخرت خیر و ابقا هستش برای در واقع انجام خوبی ها و نیکی ها، اگر شده از دنیا خودتون هم بگذرید چون بهترش رو به دست میارید. ببینید لسان ان احسنتم احسنتم ل انفسکم، این چه بیانیه؟ قایت قایت چی هست؟ قایت دارد. چرا باید کار خوب انجام بدم؟ چون به خوشی بیشتری میرسی، به سعادت بیشتری میرسی. قایت کیه؟ خودم هستم و سعادت خود من هست و سعادت خود من هم یعنی این که در وضعیتی قرار بگیرم که در حیاتم خوشی بیشترین غلبه خوشی رو بر ناخوشی داشته باشم. ان احسنتم احسنتم ل انفسکم و ان اسأتم فلها. باز من یه نمونه دیگه خدمتتون عرض کنم، پیغمبر اکرم و انبیاء دیگه همه گفتن که ما وقتی آمدیم و شما رو دعوت به خیر و خوبی میکنیم، به نیکی دعوت میکنیم، اجر و مزدی از شما نمیخوایم. و در یه جا میفرماید که لا اسألکم اجرن الا، یه استثنا میکنه، من هیچ اجر و مزدی نمیخوام جز یک چیز، که ما معروف رو میگیم اجر رسالت رو تو دعای نطفه میکنیم. اجر رسالت رو چی قرار داد؟ مودت و دوستی و رابطه عاطفی با اهل بیت علیهم السلام. ولی بعد میفهمند که و ما سألتکم در جمع و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اونم برای خودتون. اصلا کل دین آمده، ببین تعریف دین که میکنه، میگن دین یه پیامی است، یک در واقع برنامه است برای زندگی که خداوند از طریق انبیاء خودش فرستاده. برای چی؟ برای که شما به سعادت برسید. اصلا غایت دین سعادته. وقت رابطه اخلاق و سعادت هم خیلی بهم، اخلاق و دین، اصلا غایت، اگه غایت اخلاق سعادته، غایت دین هم همون سعادته. و سعادت کی؟ شخص خوده. هیچ در واقع هیچ انسان هیچ گوشش به این نیستش که از خودش بگذره. حالا اینم باز معنا داره های. یه از خود یک در واقع خودخواهی هست به معنی فلسفی خودش، که انسان مجبور است که خودخواه باشه، زن اختیاری نداره. این خودخواهی عین ذات ماست، یعنی همون جوری که علم به خود و ادراک خود و شناخت خود عین ذات ما هست، ما هر کدوم علم به خودمون داریم، یه علم حضوری شهودی که بگن پیش نیاز تمام علوم آگاهی آگاهی های ماست. یعنی ما علم به خودمون نداشتیم، علم به هیچ چیز نمیتونستیم داشته باشیم. علم من به خودم عین ذات منه و در همه جا این حالا تحلیلش همین جوریست. حب به من به خودم، حب به ذات. خب وقتی حب به ذات عین ذات منه، کسی نمیتونه بگه تو با خودت بگذر، اگر بگه گوش نمیده کسی. منتها باید توجه داشته باشیم خودمون رو بیابیم. ما معمولا خودمون رو با یه گوشه از خودمون عوضی بگیریم، یه گوشه از خودمون رو همه خودمون میپنداریم و اون گوشه ناظرترین ساحت وجودی ماست و این باعث میشه که خودمون رو ببازیم، خودمون رو از دست بدیم. این تعبیر خسر رو انفسهم که در قرآن کریم هست میگه اینا کسایی هستن که خسر رو انفسهم. خسر رو انفسهم یعنی چی؟ بله؟ یعنی زیان کردن، از دست دادن. چی رو از دست دادن؟ خودشون. خسر رو انفسهم. حالا تعبیر از خود بیگانگی و اینا به کار میره، از خودشون بیگانه میشه، از خودشون دور میشه، از خودشون جدا میشه، خودشون از دست میدن. یعنی چی رو از دست میدن؟ اون مراتب عالی وجودشون. صلی الله علیه و
آله.
خستتون کرد گفتش که مستمع صاحب سخن را بر سر باش دوباره مثلا پدر مستمر هم در آورد. نه اینا همش تو حوزه اخلاقه. ببینید من سرجم می‌خواستم این رو عرض کنم، خودگروی اخلاقی که الان مطرح هست، خودگروی اخلاقی توی فضای سکولار مشکلات عدیده رو به وجود میاره که مطرح کرد، ولی به یک معنا در واقع اون فضای جهان‌بینی اسلامی میتواند تفسیر و جایگاه صحیحی داشته باشه در خصوص این بعد چهارم مسئله که مطرح شد، یعنی چرا باید اخلاقی زندگی کنیم؟ در پاسخ به این چرا باید اخلاقی زندگی کنیم؟ چرا؟ به نفع خود، به نفع خود منه. همه هم بی اخلاق باشن، همه هم در واقع ضد اخلاقی زندگی کنن، به نفع منه که اخلاقی باشه. بی خودگروی هست یا نیست؟ بله؟ به یه معنی میتونید بگید که چرا؟ کمال هم چیه؟ اون در واقع غایت قصوا هم چیه؟ به یه معنی هم لذته، هیچ اشکالی هم نیست. ما اصلا رضا مثلا بعضی بزرگان ما خیلی سریع گفتن باید در اخلاق لذت، لذت تو به معنای خودش. اصلا بالاترین مرتبه لذت رو کی داره؟ یه عبارتی بو علی داره میگه که اجل و مبتهج به شیئن هو الله تعالی به ذاته، اجل و مبتهج، مبتهج ابتهاج البهجت و سعاده، بالاترین مرتبه ابتهاج، سرور، خوشی، هرش میخواید اسمشو بذاریم، سعادت، بالاترین خوشی که چیزی از چیزی میتواند برخوردار باشه ازش، او خوشی است که خدا خودش از خودش داره. اجل و مبتهج به شیعه، اجل و مبتهج به شیعه هو الله تعالی بذاریم. بر اساس همین تحلیلی که از مسئله لذت و ابتهاج شد، چون اگر لذت ادراک هست، ادراک الکمال هست، من حیث انه و کمال، هرچی این ادراک قوی تر باشه، هرچی مدرک درجه وجودیش بالاتر باشه، هرچی مدرک درجه، یعنی اون عناصری که شدت و ضعف لذت دایر مدار اونهاست و با اونا تعیین میشه چیه؟ مدرک و مدرک و ادراک. اگر لذت به ادراک کماله، هرچی ادراک و مدرک و مدرک درجه شخصش پیدا کنه، لذت هم بالا میره. در همه این عناصر سگانه خود بالاتر برتبش در خود ادراک، ادراک خداست خودش رو. و به این هستی
چند ماه مبارزه داشتن و خاطر با بسم الله شروع کرد شدیه داره توی چند تا اشکال برداشتی داشتن. اولا تو بحث این که همه رو ببین یه چیز میگن، اون به نظرم خیلی شاید میده گذرا دیدن کتب اینا
نه درسته، من قبول دارم، نه درسته، ولی از اون طرف میشه گفت یه نگاه کلی دادن و در واقع مشترکات.
وقتی همون یه میگه که ارسطو میگه، ارسطو فارابی میگه، فارابی متکلم، ما یکی هم خواجه نصیر بیرون نظرم این پشت بلاد روشی سریع نیست. حالا چند تا نکته روشی بکنم، این که حالا اگه فیلسوفا اینو گفتن یه آیات هم از این زاویه نگاه بکنیم، این که نظرم باز اشتباه هم در اشتباه آیات باید بریم تا خودشون. شما مثلا میگم یه اشکال روشی خیلی مشکلی اینجا در دستا تو نگاه شما، شما روایت رو میکنید وجد تو که اهلا للعباده، بعد میگید که آقا میخواد لذت ببره. او اصلا اسم لذت نیورده، میگه او تو اهل عباده، تو اهلیت عبادت شدن داری.
خب چرا حالا کسی که اهلیت عبادت شدن داره
جمعه رو بذاریم
مثلا؟ نه، این ببینید کشورزیاری ما اصلا برای اینکه بفهمیم باید بیاییم تو همین نظام قواعد معنا کنیم.
حالا این که میگم روشی، بعد شما از این کشورز امام خودخواه هست، خودخواه مرسامین نصف و اطلاع میگه باره من دیگه اینو میارید بودونی که اثبات بشه، من این رو نمیپذیرم باید از شما
اثباتش همین الان گفته شد.
حالا دوره روش این ما بیاییم واژه ها یه جوری تفسیر کنیم که به هم بیانجامن، این هم اشکال روشی به نظرم سرکو میکنه. که ما بیاییم واژه ها یه جوری تفسیر کنیم که اینا به هم بیانجامن. ارسطو اساسا لذت رو دخیل در سعادت نمیده. ارسطو تا کتاب هشتم به محبوسش یک سیر داره، از کتاب نهم به بعد یک سیر دیگه داره، اینا هم بس شد. تا کتاب هشتم سعادتی که مطرح میکنه سعادتیه با پیش‌فرض‌های اخلاق، لذا میگه که فعلیت نفس در تطابق با فضیلت در تمام عمر با یه مقداری از ثروت که به رنج نیندامد، با مقداری از محدودیت مثلا به رنج. بعد اینجا میگه نشان این که کسی فضیلت دارد چیست؟ این که لذت میبرد از ما، اما لذت هدف نیست، لذت نشان فضیلت. حالا این که تا کتاب هشتم میشه، از کتاب نهم به بعد اصلا بحث تئوریا رو مطرح میکنه، میگه ما باید تشبه به خدا پیدا بکنیم، خدایان به تعبیر خودش میگه ما تشبه به خدایان، خدایان کارشون چیه؟ فکر کردن، تئوریاست. من هم اگه سعادت من بخوام بشم باید من هم مشغول به این فکر، اساسا دیگه تک عنصری میشه سعادت. این حالا برداشت من از ارسطو تقومت میشم میگم یه پیشتر به نظرم اخلاقیون مسلمان هر وقت به اخلاق پرداختن با سایه از فلسفه عرفان پرداختن، به خاطر همون فهمشون حتی از ارسطو هم مشبه شده.
خب
فهمشون از ارسطو هم مشبه شده و کار خوب وارد کرده، خیلی تو اخلاق دخول نکرد، خیلی وارد رساله جزئی داره اون هم. اما این قرآن رو فرمودید در روایات، من فقط چند تا آیه رو میکنم خدمتتون. این حرف شما رو کاملا قبول دارم که معمول مردم نفع خودشون رو لحاظ میکنن، اما این اخلاقی هست این رو دید گرد جایی که قرآن میخواد اعلام عمومی بده میگه میفرمان که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان الله ملجأ، یعنی دقیقا معامله. اما هر جا وصف ائمه میاد داره طبق روایات شیعی، اینجا فقط انما نطقمکم لوجه الله و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اصلا ادبیات از حالت نفع و ضرر خارج میشه، اینکه خدایا تو اینو میپسندی من انجام میدم، اصلا کاری نداره. مگر اینکه شما دوباره ببینید چرا انجام میدید؟ خب دیگه مرض چیزی به من نمیگه، اگر شما با اندوختهای فلسفی چیزی میخواید به این اضافه بکنید، من نمیتونم به قرآن یا تو روایات ما بیاییم نگاه کنید. تو روایات از امام صادق هست بود کتاب شیخ صدوق هم نقل شده که اگر بهشت و جهنم نبود واجب بود بر مردم که از خدا تبعیت کنند. یعنی چی؟ یا مثلا همون وجد بود که اهلا للعباده، یا تو وسائل روایت از حضرت علی علیه السلام هست، ایشون میفرمایند که نشستن در مسجد برای من محبوبتر از نشستن در بهشت. یکی روایت دقیقه، چون در مسجد که میشینم خدا راضی میشود، اما در بهشت که میشینم خودم دارم راضی میشود. این دقیقا داره اون نکته که شما تاکید میکنید و نمیدید.
خیلی ممنون، متشکر.
نظرم
دست شما درد نکنه. ببینید، من یه نکته ای رو حالا شاید باید میگفتم تو نوشته ها برزن
من فقط
میخوام
این کسی اینها رو در نظر داشته باشیدم. به نظر من اگر خدا انسان ها رو چیزی خراب میکنه که فقط برای خودشون کار بکنن، انسان ها مفتور و شیر کم هستن. این هم حالا
ببینید، عرض کردم این نکته رو، خوب شد یادآوری فرمودید، باید هم من تذکر میدادم. و اون این هستش که ما اون چه که گفتیم در محدوده بود که انسان متعارف وجود داره. خب انسان میتونه تعالی پیدا بکنه و در تعالی خودش هم به اون مراتب عرفانی برسه که ازش به فنا یاد میشه. در مرتبه فنا اون در واقع خودبینی انسان از بین میره، خودبینی که رفت، خودخواهی هم از بین میره، فانی میشه. دقت فرمودید؟ یعنی دیگه اصلا به خودش هیچ توجهی نداره. وقتی آی چای ما یخ کرد، اگه عوضش کنید ممنون میشه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. کمرنگ هم برسید بودشک. وقتی به مرحله فنا رسید، خوب این نکته خوبی رو ایشون تذکر دادم، بعدم تشکر میکنم که افراد مختلفه. اون بحث عموم مردم بود که ایشون هم قبول دارن، اما بحث خواص که در رأس شعائمه علیه السلام هستن و در اوج هستن، اینها از خود فانی هم در خود، خودی نمیبینن تا بخواد. همین بو علی که یه حرف رو زده، آمده گفته که من آثر الارفان للارفان فقط قال بستانی. همین بحث لذت و اینا رو که میگه، بالاترین در واقع لذت رو وقت میگه از معرفت الله حاصل میشه، لذت عقلی از معرفت الله. و اگر کسی معرفت الله رو به خاطر معرفت بخواد مشرکه. همین بحثی که ایشون فرموده، چون در واقع غیر خدا رو خواسته. چجوری میشه؟ اون طرف رو به ذات رو میگید و و و اون چیزهای دیگه. ببینید، برای عارف، عارف محب، این حب باعث میشود به حدی برسه که دیگه تمام هم و غم و توجهش متوجه محبوب میشه. ما یه چیزی داریم تو عرفان خودم مفصل شنیدید، عقل و عشق، عقل و دل، منطق عقل، منطق دل، همیشه اینو با هم جنگ داشته. جنگشون هم سر همین بوده که دل منطق عقل رو نمیفهمه، عقل منطق دل رو نمیفهمه. منطق عقل همین بود که ما هستیم، ولی انسان به گونه هستش که میتواند این در واقع احساسات و هیجانات و عواطف درش چنان شدت پیدا بکنه که اون رو به عقل، به کار غیر عقلانی به تعبیر انجام بده. این عشاق تو عشقای مجازی هم گاهی ممکن یه همچین اتفاقای بیفته، از خودگذشتگی ها و ایثارهایی که دیگه اصلا عاقلانه نیست. همون چیزی که اینجاها شاهدش هستیم در اون اوج لطافتش در امور معنوی رخ میده. لذا بنده کاملا با فرمایش ایشون موافقم، ولی عرضم اینه، حالا شما بگید نصوص رو اضافه نکنی، با ما گفتن تدبر کنید، تأمل کنید در نصوص، درسته؟ و الا شما اصلا بگید این لا تنباز الیقین به شک رو چرا یه همه 500 صفحش کردید؟ همین لا تنباز الیقین به شک دیگه. چرا الناس مسلطون علی اموالهم رو مکاسب مفصلش کرد، 3 سال طلبه و بخونن، تعمل کردن، همین کار رو کردن، همین کار. ببینید یک نسل که اجازه بده فرمودید من جواب شرزم. ببینید یک نسگرایی خام خام اصلا مطلوب نیست. افلا یا تدبرون القرآن؟ تدبر یعنی چی؟ تأمل یعنی چی؟ پس بگیر علامه طباطبایی بی خود پیش شد المیزان نوشت، همش اضافه بر نسته که نمیشه اینجوری کن. من میام میگم این روایت رو که میفهمد وجد تو که اهل العبادت فعبد تو و تحلیلش میکنن، میگم که خب اهل عبادت یافتی، چرا باید کسی که اهل عبادت هست رو عبادت کرد؟ سوال مطرح میشه یا نه؟ بله، اهل عبادت شایسته است که پرستیده بشود. چرا کسی رو که خب من نمیخوام، او شایسته است ولی نمیخوام بپرستم، چه الزامی من دارم؟ دو تا پاسخ میده، یه پاسخش اینه. بله؟ نه، اصلا هم وظیفه گرایی سوال منه. همین میگم چرا وظیفه گرا باشم؟ اصلا این خوش محل سواله. میگه اگه وظیفه گرا باشه، اصلا این سوال سوالیه که وظیفه گرایی رو در واقع
چرا
این
تایید وظیفه
گرایی
نمیدی؟
نه، جلسه رسما تمام، صلی الله علیه. در این حال خیلی خیلی ممنون و متشکر توجه و عنایت همه عزیزان.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.